السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. تبریک عرض میکنم هم سال جدید رو، هم ماه معظم شعبان رو و هم روز پرفروغ میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو جمعاً به محضر مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تهنیت عرض میکنیم و هم انشاءالله بر شما، بر عموم دوستان و ارادتمندان ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین انشاءالله مبارک باشه. بر جانبازان عزیزمون و پاسداران عزیز انقلاب اسلامی هم مبارک باشه. توفیق شد که خدمتون رسیدم. البته این برنامه ملاقات با جانبازان عزیزمون که بالاخره از هر جهت افتخاره، یعنی هم از این جهت که از طرف رهبر عظیم الشان حامل سلامه ایشون هستیم باعث افتخاره، و هم از جهت اون کسایی که به زیارتشون میریم واقعا توفیق بزرگیه. به حمدالله نصیب ما شد و امروز موفق شدیم که در حجم برنامه دیگر هم متفاوت و سنگین تر بود و باعث شد ما دیرتر خدمتتون برسیم و فرصتمون برای تصدیق کمتر باشه. البته باعث خوشحالی شما چون خیلی وقت شریفتون رو زیاد نمیگیرم. در آستانه نماز ظهر هستیم و باید انشاءالله آماده بشن عزیزان برای نماز. در ارتباط با آیه سال که معمولا ما در اولین جلسه هر سال طبق قاعده و رسمی که بحمدالله در تشکیلات هست برنامه رو داریم، امسال به تقاضای دوستان و با توجه به اینکه هم احساس کردن حق مسئله ادا نشده از نظر تبیین، ترویج، کارهای پیرامونی و هم در ارتباط با سوره فتح، هم در ارتباط با اون آخر آیه پایانی که آیه سال بود و هم خود سوره که بنا شد بالاخره یک مبنایی برای یک کار قرآنی جمعی دوستانمون در سراسر کشور باشه، به نظر میرسه که پیشنهادشون پیشنهاد به جایی باشه که گفتن این تکرار بشه برای سال 98. هم ما هم پسندیدیم این پیشنهاد دوستان رو. البته یک تناسب ویژه‌ای هم با حال و هوای امسال و هم فضای عمومی کشور، هم 40 سالگی انقلاب، هم بیانیه گام دوم، هم 40 سالگی اتحادیه، اینا همش دست به دست هم میده و این نسبت رو بیشتر برقرار میکنه. بنده هم پیشنهاد دوستان رو پسندیدم، استقبال کردیم. بنابراین فرصت تازه‌ای هم برای بنده، هم برای همه شما و همه دوستانمون در انجمنهای اسلامی و در اتحادیه کشور هست که انشالله این تدبر جمعیمون رو در ارتباط با این آیه نورانی ادامه بدیم و انشالله بهره های تازه و بیشتری داشته باشیم و هم مضامین پیش برنده و سازندهی که در سوره مبارکه فتح هست انشاءالله از این فرصت هم دوستان استفاده کنن، هم برای حفظ سوره و هم برای انشالله برداشت های خیلی خوب. حالا هوای سوره هم خیلی تناسب داره با شرایطی که درش قرار داریم، دیگه کسی هم بهانه‌ای نداره که حس نکرده باشه. دیگه از این بلد میشه از هر کدوم از بچه ها، از شما ها بگیرید دیگه تا سایر دوستان پرسید و سوال کرد دیگه، دیگه هم راجع به این که از حس بخونن انشالله کامل و روان و همه هم که ماشاءالله جوان و مستعد هستی، و هم از این جهت که به قول خودمون حفظ با معنا و تفسیر، واقعا این توقعه و امیدوارم دوستان هم این رو به صورت یک برنامه فراگیر انشاءالله انجام بدن، هم جنبه های ظاهری هم جنبه های باطنی مسئله. راجع به آیه سال، دوستان من میدونن آیه کریمه ای که انتخاب شده بود، آیه پایانی سوره مبارکه فتح که یکی از زیباترین آیات کریمه قرآنی است، اون شروع بسیار زیبا و دلنشین و اون ادامه آهنگین و نمادین و حاوی تمثیل و پر از نشته های ناب. خب این ضمن اون زیبایی و شکوهی که این آیه کریمه داره، از ویژگی های این آیه نورانی اینه که میشه گفت یکی از آیات راهبردی قرآن کریم هست. این در بین آیات یکنین منزلتی داره، هم در خودسازی، هم در جامعه پردازی و هم در تمدن سازی که در بیانیه گام دوم تصریح شده. این آیه کریمه راه گوش است، اون دو راه برد اصلی در همه این محورها با زیر ساختش. راه برد اول عبارت است از اون شدت بر کفار، مرزبندی، صیانت از هویت و بفرمایید دارای ظرفیت برای ضربه زدن به دستگاه کفر. این ویژگی اوله که هر واحد انسان مؤمن در پرتو شخصیت پیامبر عظیم الشان باید به یک چنین ویژگی برسه، یعنی از جهت روحی دارای یک چنین صلابتی باشه، از جهت استواری مبانی، مبانی فکری، مبانی اعتقادی، مبانی دینی، از جهت روحیه، شجاعت، قوت روح، احساس احتزاز در شرایطی باشه که تعبیر شدت بر کفار برای صدق کنه. خب این یک خودسازی جانانه میخواد. شما این آیه رو، تجلیش رو در شخصیت حضرت عباس علیه السلام میتونید ببینید. ناصد البصیره صلب الایمان، یعنی دارای بصیرت در عالی ترین سطح ممکن و هم یعنی اون جنبه فقط بحث معرفتی نیست، خیلی فراتر از معرفته. نافذ البصیره، اون در واقع روشن بینی، نگاه جامع، دارای تحلیل درست، شناخت وظیفه در زمان، به اضافه ایمان نفوذناپذیر، یعنی اونچه که درباره حضرت عباس علیه السلام فرمودن که از نظر ایمان دارای ویژگی استواری و نفوذناپذیری و استحکام ایمانه. خب اینا کار داره دیگه، یعنی شما بخواید همین مسیر رو ادامه بدید، هر کدام از ماها یک عمر باید خودسازی کنید و دائم باید مبانی فکری اعتقادی و دائم باید مبانی ایمانی خودمون رو مستحکم کنیم. نماز شاخص داره، شاخصش چیه؟ شاخصش اینه تو در موقعیتی قرار بگیری که وجودت کفر رو به مخاطره بندازه. نه فقط سیانت بشی از مکر کفار، اون نگاه حد اقلیه. اون چه که در این آیه کریم ترسیم شده به عنوان افق شاخص هم داره، یعنی وجود شما و شخصیت شما به گونه ای باشه که جریان کفر رو به مخاطره بندازه. این میشه یک انسان مؤمن ترازی که این آیه معرفی میکنه. والذین معه، اولیش هم اینه، جالبه، اشداء علی الکفار. این راه برد اول در محور جامعه پردازی هم همینطور، در ساخت تمدن اسلامی هم همین ویژگی باید برقرار بشه. یعنی جامعه اسلامی دارای چه ظرفیت ها و خصوصیاتی باید باشه که از دست برد جریان کفر در امان باشه به عنوان اون نقطه عظیمت، و جریان کفر دائما از این جامعه و از این بافت انسانی و از این سازماندهی آسیب بخوره، سیلی بخوره، لطمه بخوره، تضعیف بشه، کاهش پیدا بکنه، نفسش گرفته بشه، احساس خفقان بکنه. این میشه اون وقت اون جامعه تراز و تمدنی که از سیر یک چنین خودسازی فردی و جمعی به دست میاد، اون تمدن اسلامی با شکوهی است که میتونه بالاخره جریان توحید رو در عالم پیش ببره و پرچمش رو استوار کنه. اینه مثلا دو وقتی میگیم از این آیه به دست میاد، اینجوری به دست میاد. رکن دوم هم و راهبرد دوم هم ملاحظه فرمودید، رو هما و بینه هم، یعنی سرشار از مهر و صفا و عاطفه و تعلق خاطر و دلبستگی و فداکاری و امثال اینها نسبت به سایر مؤمنین. این هم نکته دوم، راهبرد دوم. خب شما تصور بفرمایید این راهبرد دوم در جریان خودسازی چقدر زمینه میخواد، که این واحد انسان مؤمن چقدر باید از نظر عاطفی پیش رفته باشه، چقدر از جهت روحی باید بزرگ باشه، چقدر از جهت سرمایه محبتی باید چنین کسی قوی باشه که بتونه بالاخره سایر مؤمنین رو از مهر و محبت و صفای خودش بهره‌مند کنه، همون چیزی که ما تحت عنوان عمومی اخوت ایمانی ازش یاد میکنیم. یک چنین ویژگی هم و عنایت دارید که این چقدر محیط عمومی چنین جامعه ای رو دلپذیر میکنه، دوست داشتنی میکنه، خواستنی میکنه، احساس زندگی در بهشت رو به انسان میده. این کلمه اخوت هم خیلی پیام عجیبی داره. در حال این هم راهبرد دومه و مستحضرید مبانیش در خودسازی فردیست و در سیر تربیتیست، بعد هم امتدادش در طراحی های خانوادگی به عنوان اون سلول اول در ساخت جامعه، و بعد هم در فرایندها و ساختارها و سامانه ها و گفتمانی که باید حاکم باشه بر روح حاکم بر جامعه اسلامی. اینم شاخص داره، شاخص داره. شاخص ویژه‌اش اینه که آحاد مؤمنین چقدر حاضرن برای خوشبختی دیگران به زحمت بیفتن، چقدر حاضرن سرمایه گذاری کنن. اینم علامت شدیه در میشن در وقت نیاز، در وقت دشواری، در وقت گرفتاری. بله، اینه چقدر هستن، چقدر در میدانن، چقدر حاضرن به خودشون زحمت بدن، آسایش رو بر خودشون حرام کنن، خودشون رو به زحمت بندازن، سلامتشون، عافیتشون، استراحتشون، دقیق میفهمید، لذتهای شخصیشون، اینها رو فدا کنن برای آسایش دیگران، برای پیشرفت دیگران، برای پیشبرد آرمان‌های بزرگی که در عهده جمعه. چقدر حاضرن؟ خب در اون شخصیت های معیار این هست، این ویژگی هست که در جریان و یطعمونت طعام علی حبه شما این رو دارید، که در جریان و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه اینو دارید، خودشون تو زحمتن گرسنن ولی در صدد سیر کردن دیگرانه. اینه، اینم شاخص. خب خیلی کار داره بخواد این چنین چیزی ساخته بشه. مبنا چیه؟ مبنا هم در آیه کریمه به زیبایی تحریر شده. مبنا عبارت است از ارتباط با تراوت، عارفانه، عاشقانه با حضرت حق تبارک و تعالی. اینم مبنا است. یعنی حالت رکوع و سجده و که خود بالاخره متجلی میشه در نماز به طور خاص، منحصر در نماز نیست. اینها صفا دارن، نیایش دارن، ارتباط دارن، ارتباط با حرارت دارن، اهل مناجات شعبانی هن، اهل اعتکاف هن، اهل ذکر هن، اهل فکر هن، اهل محبت هن نسبت به حضرت حق. خب میبینید در این آیه کریمه به تفصیل این مبنا توضیح داده میشه. دو جلوه هم ببخشید دو شاخص هم داره. یه شاخص صورت در صورت جامعه اسلامی و واحد مؤمن داره، یک شاخص هم در سیرتش داره. در صورت عبارت است از تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله فرزانه، البته اون جنبه سیرتش. شما میبینید که اینها در محیط عمومی زندگیشون نمادهای بندگی هست. همین رکعاً سجداً، بعد هم میفهمد سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، اینا اون جلوه ظاهری و شاخص جامعه مؤمنه. و در چهره اونها نماد بندگی متلعلع باشه و آشکار باشه. از جهت سیرت هم فمود یبتغون فضلا من الله و رضوانا، باطنن و قلبن آحاد این جامعه و افراد برگزیده و جامعه ای که به این سمت داره پیش میره، این خصوصیت رو داره که در جستجوی رضایت حضرت حق. این هم راجع به صورت و سیرت در اون زیر ساخت و مبنا. خب جامعه اسلامی با چه سازماندهی به یک چنین افقی دست پیدا میکنه که هم اون پایه و مبنا و زیر ساخت رو داشته باشه، هم این دو راهبرد در فضای عمومی زیست اونها تحقق پیدا کرده باشه؟ چگونه ممکنه؟ وقتی که اونها بهره‌مند باشن از سازماندهی امت و امام. اینه، شما در همین سوره مبارکه فتح میبینید در خود اینجا، در خود سوره آیه نهایی امام با امام شروع کرد و با امت ادامه داد که فرمود محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمود للذین معه. ببینید اینه، او امام، پیشوا، شاهد، مبشر و نذیر. این سو امت متصل پیوسته سازماندهی شده دارای آرایش منسجم و منظم، هم باطنن هم ظاهرن. پس کی ممکنه؟ وقتی که قاعده امت و امام تحقق پیدا کرده باشه. یک چنین جامعه ای میتونه تحقق پیدا بکنه و ساخته بشه. لذا در اون آیه دیگر در همین سوره ملاحظه فرمودید، فرمود انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. خب بعد رو میکنه به امت، خطاب به امام، میگه تو شاهدی که اینا کاش وقت بود اینا رو میگیم انشاءالله اگر عمری باشه بعدها. شاهدن، چقدر این عجیب این کلمه شاهد برای جایگاه امامت، شاهدن و مبشرن و نذیرا. تو این سه واژه در واقع اون دستگاه اصلی امامت تعریف میشه، شاهد، مبشر و نذیر، که حالا بعدن شما مراجعه کن. بعد خطاب میکنه به امت، لتؤمنو، میاد حالا سراغ مردم، اون امامه، لتؤمنو بالله و رسوله و تعذروه و توقروه. ببینید تعابیر رو، ایمان بیارن، یعنی بین رابطه بین امت و امام بر اساس رابطه اونها با خدای متعال تعریف میشه، چون کاملا بر نظر توحیده، بر اساس ایمان به خدای متعاله و البته ایمان به امام، تؤمن بالله و رسوله. بعد هم اون چه که برای امت تعریف میشه، یک عبارت هست از این که امامش رو یاری کنه، تو از روحو. دوم این که سخت جایگاه امامش رو تکریم کنه و توقیر کنه و توقع روحو. چقدر این کلمات عجیبه و حکیمانه. بعد هم رابطه خودش رو در زیباترین شکل با حضرت حق سیانت کنه، بازگشت به اون رو چند سر جدن و امثال این هم رمون و تصبهوه و تصبهوه بکرتن و عزیلا. فکر کنم این باشه، حالا بعد مراجعه کنید آیه که اینجا برمیگرده به اون رابطه با خدای متعال، تسبیح و تقدیس و ارتباط فعال و عاشقانه با حضرت حق تبارک و تعالی. خب اجازه بدید من بحث رو همینجا جمع‌بندی کنم. این آیه است در متن یک چنین سوره، مثلا باز رابطه امام و امت، می‌بینید بحث بیعت تو این آیه کریمه است، مسئله بیعت. بعد می‌فرماد ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اونایی که با تو بیعت کردن در واقع با خدا بیعت کردن. و تعابیر بسیار زیبایی که در این سوره، خطری که جامعه اسلامی رو تهدید میکنه، یک خطر آشکاره، یک خطر پنهان. خطر آشکار از ناحیه دستگاه کفره، خطر پنهان از ناحیه کفر در چهره نفاق، اون جنبه پنهانش که طبعا تو این سوره مبارکه، سوره فتح، حالا مراجعه میکنید بهش پرداخته شد. جریان نفاق خطرش بیشتر از جریان کفره، خیلی بیشتره، چون جریان نفاق به نیابت از جریان کفر نظام محاسباتی جامعه رو به هم میزه تو همه رده ها، رده های مسئول و مدیر و فرمانده و فرمانبر و صدر مجموعه و زیر مجموعه و اینا. در رابطه مؤمنین با خدای متعال اختلال ایجاد میکنه جریان نفاق. در رابطه بین امت و امام اختلال ایجاد میکنه. در رابطه بین امت و امت اختلال ایجاد میکنه. دستاوردها رو ناچیز میگیره، مشکلات رو بزرگ میکنه. فوق العاده متخصص در سیاه نماییه، نفس جامعه رو میخواد بگیره، حالشون رو بگیره، ایجاد دلسردی، ایجاد ناامیدی، ایجاد یأس، ایجاد تنبلی، ایجاد بیحالی، ایجاد نفاق، درگیری، ایجاد اختلالهای رفتاری بین مؤمنین. این جریان نفاق به نیابت از دستگاه کفر، کاری رو که کفر نمیتونه بکنه، خود کفر نقاب میندازه با جریان نفوذ، این بلا رو به سر جامعه اسلامی میاره. اولا که نمیخواد بذاره اینها به فتح برسن، وقتی به فتح رسیدن سعی میکنه اون فتح رو تبدیل به شکر بکنه. خب این الهامیست که ما باید از این سوره مبارکه فتح، از این آیه کریمه که دستور تدبر جمعی ما در سال دوباره در سال 98 هست انشاءالله داشته باشیم. ملاحظه می‌فرمایید اون چیزی که در بیانیه گام دوم تحریر شده در حقیقت نقشه راهی است که با یک چنین راهبردهای کلانی امکان تحققش وجود داره و دوستان همه دست به دست هم بدن و انشاءالله در آستانه این سال جدید و این کله تازه و در قدم اول یا در مرحله اول از گام دوم انشاءالله بتونن به رسالت الهی، ایمانی، مهدوی، علوی، تاریخی خودشون انشاءالله عمل کنن. برای همه تون آرزوی توفیق میکنم و همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپرم. از جناب آقای تاریخی و همتشون تشکر میکنم، هم تراوت کاری از خودشون در این ایام نشون دادن، هم کیفیت نشون دادن. الحمدلله تدابیر دقتها از ایشون، از همکارانشون در دفتر مرکزی، برادران، خواهران صمیمانه تشکر میکنم. از مسئولین محترم استانها و معاونین برادر و خواهرشون صمیمانه تشکر میکنم. الحمدلله با روحیه جهادی وسط این میدانن. از عزیزانمون هم در سراسر کشور، رابطین استانها، مربیان، سرگروه ها خدمت رو عرض کنم. این دو قرارگاه فهمی که ما داریم، برادران و خواهران، دختران و پسران، دانش آموزان عزیزمون که در واقع اون نقطه های مرکزی تشکیلاتی ما هستن در آرایش ملی، از اونها تشکر میکنم و از آحاد مسئولین انجمنها و اعضای عزیزمون در سراسر کشور سال 97 رو خوب و با تراوت و با نشاط پشت سر گذاشتید. انشالله سال 98 تون به مراتب بهتر از سال 97 باشه. این جریان سیل هم بالاخره یک داستانی داره برای خودش. اون چه که برای ما الان قابل ملاحظه است، بعد از اون تلخی مخاطرات و آسیب ها حقیقتا شیرینی همیاری ها و همون شاخصی که گفتیم، این گروه های جهادی، بچه های مؤمن رفتن اونجا وسط این گلولای و ایستادن، دارن عاشقانه خدمت میکنن، ایام عیدشون رو گذاشتن برای این کار. مرحبا. این بعدم سرجم به همدلله وفاقی که بود بین مسئولین مربوطه و گروه های مختلف الحمدلله. دشمن هم به وفاق ملی ما کمک میکنه با حماقت خودش، این کاری که اخیرا نسبت به سپاه انجام داد. آقا فرمودن دیگه والذین کفروا هم المکیدون، خوردن به نیرسابی خوردن. این کاری که انجام دادن واقعا دیدید حتی کسایی که یه مقدار بیشتر به لبخند مشهور بودن در ارتباط با بیرون و در ارتباط با جریان کفر، حالا در جایگاه قرش و خلاصه اخم و اینا خشم انقلابی هستن. و اون وحدت لباسی که در مجلس دیدیم، اون جلوه هایی که از دولت دیدیم، در دستگاه مختلف دیدیم، اینم بالاخره هدیه ایست که این احمق آقا فهمدن احمق درجه یک در آغاز سال جدید داد. بالاخره من باید هدیه ای بده دیگه، هدیه اونها هم به ملت ما در آغاز سال جدید این بود که باعث یک چنین تراوت انقلابی واقعا چیکار میخواستیم بکنیم بعد از اون سیل و جریانات، یک چنین حال و هوایی در جامعه ما اتفاق بیفته. اینم تازه فهمیدن والذین کفروا هم المکیدون. خدای متعال اونها رو بیش از این به مکر خودش و نیرنگ خودش مبتلا کنه. اسباب عزت و سعادت ملت عزیز ما و همه ملت‌های مؤمن و مقاوم و همه دوستداران امیرالمؤمنین در سراسر عالم رو بیش از این فراهم کنه. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان، شهید سیاد شیرازی، شهید آوینی، این ایام ایام شهادتشون امروز هم ظاهرا رو به شهید سیاد هم هست. واقعا ارواح همشون شاد باشه که به حمدالله این مسیر ادامه داره و شاخصش هم در آیه سال هست، لیقیب بهم الکفار. اینه. اگر یک کسی از من میپرسید الان وقت چه تحلیلیه برای جامعه ما، مخصوصا برای گروه های مثل شما، من عرض میکنم وقت تحلیل اون گفتار رهبر حکیم و عالی قدرمونه که جریان افول آمریکا رو و دستگاه استکبار رو ترسیم کردن، اونو باید توضیح داد، اونا رو بشینید مباحثه کنید. ولی لیقی و بهم الکفار، این عصبانیت نشانه درستی کار ملت ما و رهبر ما و راه درستشونه که در این آیه به عنوان شاخص اومده. میبینید که چقدر اینها عصبانی هن، اون همپالگیشون رئیس دستگاه صهیونیستی چقدر عصبانیه، این نوکراشون تو منطقه چقدر عصبانی و تو روسیه هن واقعا. انشاءالله در همین عصبانیتشون بیش از این خار و ذلیل بشن و نابود بشن انشاءالله، و خدای متعال خفت و خاری و عصبانیت دشمنانش رو به دست ماها قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. ورب عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. محضر نورانيكم، خب ما ساعت 3 ظاهرا آزم درستان خرم‌آباد هستیم که باید سریع مرخص بشیم از محضرتون، توفیقمون بالاخره کم شد این نوبت، انشاءالله در آینده نزدیکی توفیق پیدا کنیم خدمتون برسیم. چند جمله به نظرم باقی مونده که یادآوریش به دوستان خیلی به نظرم لازم باشه. مطلب اول در ارتباط با این بحث منظومه فکری تربیتیه، یه نکته راجع به باز سازماندهی مونه. شاید اگه فرصت شد یه دو تا نکته حاشیه‌ای هم خدمت عزیزان عرض کنم. اما راجع به منظومه، خب به حمدالله امروز که دوستان با خبر هستن، تدابیری که انجام شد در سالهای گذشته و همتی که دوستان عزیز ما در مرکز فرهنگی تبلیغی آیندسازان در قم داشتن، همونطور که بارها عرض کردیم، به حمدالله این کار به یک نتیجه مناسبی رسیده. البته منظوم بیش قبل از اینها هم کم و بیش در دسترس دوستان بوده و بالاخره استفاده کردید، آشنا هستید. اما اینکه کار از نظر خود مجموعه تهیه کننده و بنده که بالاخره خادم اون دوستان و شما هستن به نقطه‌ای رسیده باشه که انسان بخواد تجویز کنه و دیگه مطرح بشه، کاملا قابل استفاده باشه، الان توی این مرحله است. کار تکمیلی که انجام شد به حمدالله این نتیجه ازش حاصل شده. عرض من الان این امروزم که ما رونمایی کردیم دیگه، رسمن در واقع از این حرکت میکنه دیگه، شده رسمن از بالاخره منظومه در حضور شما رونمایی شد، حالا طبقه این عادتی که اخیرن هست دیگه به عنوان کلمه رونمایی استفاده میکنن. علی تقدیر، امیدوارم که انشالله مبارک باشه برای مجموعه ما. کاملا مستظهر و مستند به آیات کریمه قرآنی، روایات اهل بیت، سیره اولیاء خدا، براش خیلی زحمت کشیده شده و اونایی که اهل فنن قدر یک چنین چیزی رو میدونن. شما الان شدید از این جهت یک تشکیلات منحصر به فرد تقریبا، نداریم جای دیگه نمونه ای نمیشناسیم. کارایی دارن بعضی وقتا، خیلی کارای بالاخره معمولی و دم دستی، همه یک کار تراز قابل اعتنایی که بشه بهش استناد کرد، تکیه کرد، این به حمدالله الان فراهم شده، در اختیار دوستان هست. خیلی قدر بدونید، انشالله اون سیر به قول آقای تاریخی چهار سطحی هم که مبتنیه بر منظومه دوستان زحمت کشیدن طراحی کردن مقدماتش آماده شده، اونم خیلی کار رو آسان میکنه. قبلا این مقدار برای پیدا کردن این قاعدهی که بخواد منظومه رو روی بالاخره تشکیلات سوار کنه و مستقر کنه، این مقدار رفقا مباحثه داشتن، ولی به این جنبندی که رسیدن جنبندی خوبیه، به نظرم راه گشاست. انشالله بر اساس همین سطوحی که طراحی شده شما هم اهتمام داشته باشید، هم برادرها، خواهرها، عزیزانمون، همه دست به دست هم بدید، این سرمایه بزرگ رو قدر شناسی کنید و ازش کاملا استفاده بشید انشاءالله رحمان. یعنی متعهد باشیم جمعا که کارهای فکری و تربیتیمون رو طبق این نقشه تنظیم کنیم و هماهنگ کنیم. انشاءالله الان دیگه مجال تدوین تفصیلی نیست، یه وقتی انشاءالله خدا بخواد در جمع دوستان من راجع به این موضوع رو مفصل‌تر صحبت میکنم و بعضی از نکته های فنی و ملاحظاتی هم که باید داشته باشید اونها رو هم یادآوری خواهم کرد. به مناسبت این که امروز رونمایی شد، گفتم هم جای تبریک داره به تشکیلات ما و به دوستان عزیزمون هم که همت کردن، فضلایی که در تدوین این مجموعه از اون نقطه آغاز که سالها سال پیش بوده تا حالا که تکمیل شد، از همه اون عزیزان هم تشکر میکنیم، به اونا هم تبریک میگیم. این مطلب اول. نکته دوم این که به حمد الله ما از نظر سازماندهی میشه گفت که دارای یک وضعیت مناسب و مطلوبی هستیم. ارزیابی بنده الان اینه. حالا اینم از مواردی است که انسان دوست داره به رفقای خودش واقعا تبریک بده، چون این همت شما هست دیگه که چنین اتفاق خوب و مبارکی افتاده. میخوام عرض کنم قدرش رو بدونید و تقویتش کنید. ببینید کار با یک سازماندهی مطلوب به مقصد میرسه و قیمت کار ما به جنبه حرکت تشکیلاتی مونه. از اینجا ما میشیم انجمن اسلامی و بعد میشیم اتحادیه انجمنهای اسلامی، این به اون جهت کار تشکیلاتی مونه. بنابراین هر چی این سازماندهی منظمتر باشه، مرتبتر باشه، به حالا به تعبیری سطوح تشکیلاتی، بعضی هم میگن لایه‌های تشکیلاتی، من از این کلمه نمیدونم چرا خیلی خوشم نمیاد، نه اینکه چیز بدی نیست، حالا همین سطوح تشکیلاتی، مراحل و مراتب تشکیلاتی حاضر لحاظ بشه، رعایت بشه، مقتنم شمرده بشه، همین سازوکارها، فرایندها، اینا قدر شناسی بشه. ممکن هم هست شما به یه گوشش اشکالی داشته باشید، در مقام کارشناسی در جلساتتون مطرح میکنید، میگید، نقد کنید، صحبت کنید، هیچ اشکال هم نداره. همیشه باید این باب نقد در یک مجموعه زنده و پویا و مثلا جوان همیشه باید این باب باز باشه. اما این که مثلا من به نظرم این روش اشکال داره، این فرایند اشکال داره، این نمیدونم سازمان نما داره مثلا اشکال هست، که این چینش تشکیلاتی، این قواره و مدل سازماندهی تشکیلاتی مثلا اشکال بهش وارده، این بهانه بشه برای این که انسان اون رو به رسمیت نشناسه، بهش متعهد نباشه و اجراش نکنه، این قطعا یک حرام تشکیلاتیه، بهش توجیه نداره. بنابراین بنده و جنابالی باید به این چیزی که به عنوان نظم تشکیلاتی در بین خودمون هست واقعا متعهد باشیم، بهش متعهد باشیم که هستید الحمدلله بیش از این، و کمک کنید به استقرار، کمک کنید به کیفیت. هر جا هم ملاحظه‌ای داشتید، ملاحظاتون در جای خودش محفوظه، منتقل می‌فرمایید، یا شنیده میشه، نمیشه، قبول میشه یا رد میشه، اشکالی نداره که، ولی هیچ نباید اون باعث بشه که در این مسیر احیانا یه وقت اختلالی ما داشته باشیم. این هم نکته دوم که به نظر من جزء شاید توصیه های جدی به تقوا در یک تشکیلاته، یعنی همون قصه اوفیکم به تقوا الله و نجم امرکم، خود حضرت بلافاصله با اون و نجم امرکم تقوا رو اینجا یک تجلی بهش دادن. این نظم تشکیلاتی در حقیقت از مصادیق تقواست در زندگی جمعی، اونم زیل این آرمان های بزرگ. اینو دوستان خیلی قدر بدونه. همینجا هم عرض میکنم اون کاری رو که دوستان در بخش مرتبط با انضباط مالی و یک نوع بالاخره شفافسازی ورود و خروج و تنظیمات و موجودی ها و دارایی ها و قرارداد ها و قرار ها و دریافت و پرداخت ها و تعهدات و امثال اینا هست، این هم که کاریست به حمدالله داره در یک مرحله باز کاملتری توسط شما ها انجام میشه، بسیار مقتنمه. این رو هم قدرش رو بدونید، تکمیل کنید این کار رو که با همدیگه شروع کردیم، داره به یک نقطه خوبی میرسه، دوستان هم دارن همت میکنن، شما بیاری کنید، کمک کنید که این اتفاق هم انشالله به صورت کاملا دقیق و مناسب بیفته و خدا میدونه چقدر برکت میاره، برخلاف تلقی اولیه که انسان احساس میکنه که این ممکنه یه وقت مثلا دشواری هایی در اقدامات به وجود بیاره، ولی جز مواردی است که اگر این دشواری ها رو رفقا تحمل کنن میزه خیلی شیرینی داره و خیلی باعث حال خوب میشه توی مجموعه. انشالله اون رو هم دوستان همچنان با قوت ادامه بدن، هم در دفتر مرکزی، هم در استان ها، هم در سایر مجموعه ها، انشالله این چرخه به لطف خود امثال تکمیل بشه. نکته چهارم عبارت است از این که دوستان از من عنایت کنن گردش اطلاعات توی مجموعه ما باید به صورتی کاملا امن و صحیح و سریع انجام بشه، یعنی کاملا اون چه که دوستان در گمان هر نوع به اصطلاح میشه گفت که داده تشکیلاتی هر نوع که حالا چه توی سامانه بارگذاری میکنن، چه از طرق دستی و غیره میرسونن، هر نوع اطلاعاتی که از طرف شما تو چرخه اطلاعات تشکیلاتی وارد میشه کاملا باید صحیح باشه و البته سریع و به هنگام. این صحتش رو در واقع جناب‌عالی به عنوان مسئول استان نهایتا تایید میکنه، دوستانتون، معاونین، برادران، خواهران، امثال اینا هم باید مراقبت بکنن. حاصلش این میشه که در تشکل ما در اون گردش اطلاعات و در اون چه که جمع‌بندی نهایی میشه یک مجموعه ایست که دارای پشتوانه امن و قوی و قابل اعتماد هست، چه در داخل تشکیلات چه در بیرون. این اعتماد آفرینه، هم برای مجموعه های بالادستی، هم برای مجموعه پیرامونی، هم برای خود رفقا. اینو مراقبت کنید که یعنی اینجوری باشه که ما وقتی مثلا محضر رهبر عزیز و عالی قدرمون ارائه میکنیم، خیالمون راحت باشه که ما به تعبیر خیلی شفاف به امام مسلمین راست گفتیم. این تعداد انجمن داریم، این تعداد مثلا عضو داریم، این تعداد هوادار داریم، این تعداد فعالیت داریم، در میزنم فعالیت همون این گونه است. خیلی صادقانه و شجاعانه دوستان این اون چیزی که هست اینها رو وارد کنن. البته الان وضعیت ما نسبت به گذشته ها خیلی بهتره، مخصوصا این فناوری هم به مدد آمده، به کمک اومده. من خواستم یادآوری کنم به برادر و خواهرای عزیزم که روی اون نتیجه نهایی داره تکیه میشه، چه تکیه از جهت اطلاع رسانی ما برخره و چه تکیه میشه از جهت برنامه ریزی، چه تکیه میشه از جهت نگاه به آینده. اینو انشالله عزیزان من کاملا نسبت بهش عنایت کنن. این هم نکته بعدی. اجازه بدید من چون وقت دیگه کمه ببینم دیگه کدوم این نکته ها رو صلواتم بفرست. اشکال نداره که بازم ادامه بدید صلوات. خدمتتون عرض کنم شرایط اقتصادی به صورت طبیعی دشوارتر میشه. توی چنین وضعی همیشه توصیه به خلاصه کاهش هزینه ها، کاهش هزینه ها یک توصیه کاملا منطقی که رفقا دقت کنن هزینه های غیر ضروری زائد هر چه که بشه، ولو ما یک تشکل به اندازه مقتصدی هستیم در کل، ولی رعایتش باز هم مطلوبه. این رو من باز خدمت دوستان تذکر میدم و همزمان البته افزایش کیفیت. این از شما ها برمیاد بلوتو. چون مؤمن اینجوریه، قلیل بگید دیگه معونه کثیر المعونه. مؤمن این تیپش اینجوریه، تشکل مؤمنانه هم همینه، کم هزینه ولی تا دلتون بخواد پرفایده و پرسود. این هم یک نکته است. خدمت شانس کنم این متوسطه اول رو به حمدالله دیدم دوستان جدی گرفتن، توی سامانه دیدم، توی گزارش استانی میبینم، توی جلسات هم سر کله این نوجوانهای تازه جوان رو که بیشتر ملحق میشن انسان میبینه و چشمش روشن میشه. همچنان که قبلا هم عرض کردیم این برای تشکل ما یک فرصته، قدر بدونید و انشالله توفیه بدید، کمن و کیفن خیلی جدی بگیرید. این هم یک نکته که خواستم خدمت عزیزانم عرض کنم. راجع به حوزه فناوری اطلاعات و کلن حوزه فناوری که به حمدالله الانم تو گزارش آقای تاریخی بود که تشکیلات ما داره به یک رتبه های خوبی میرسه، در بعضی از زمین ها به رتبه های خوبی رسیده، در بعضی از زمین ها هم در مسیره. با توصیه ما اینه که عزیزان کاملا قصه رو جدی بگیرن و با همین جدیت. البته اون افقی که تو ذهن هست و پیش بینی میشه خیلی فراتر از این شرایطی که ما داریم، چون اون حوزه هم دائما سیاله، در حال تحوله. ما باید خودمون رو برسونیم، هم دانشی، هم روشی، هم فرهنگیش، جنبه فرهنگی و زیستیش، در هم سه حوزهش ما باید انشاءالله خودمون رو تقویت کنیم و به عنوان یک تشکل تراز از این جهت و پیشرو همیشه شناخته بشه. هم تشکر میکنم به خاطر همتی که در این زمینه عزیزان دارن و اتفاقاتی که خوبی که افتاده، هم توصیه میکنم با همین قوت ادامه بدید و سرمایه گذاری کنید، تکمیل کنید. همه هم ماشاءالله جوونن، اهل این فن من، آیتی من هستید همتون و بالاخره ازتون برمیاد این کار رو، انشاءالله این رو ادامه بدید. عرض محضرتون، اتحادیه امسال در اون برنامه مربوط به مدرسه انقلاب همجور که فهمیدن خوش درخشید، نمونه هایی را من مشاهده کردم. الان کار ما کاملا متفاوت میشه با بیانیه گام دوم، چون آقا شاداشون بشم کار ما رو خیلی آسان کرد. یعنی اون روایتی که ایشون از انقلاب ارائه کردن و از مسیر طی شده و از شرایطی که هستیم و افق پیش رو واقعا شوق‌انگیزه، یه جایی هم حیرت انگیزه. این معجزه کلمات رو آدم توی این سبک استادانهی که ایشون ارائه کردن میشه کاملا ببینه، به اضافه تحریر های مکمل. خب آقا نو به نو دارن ارائه میکنن، یعنی شما تا به خودتون بیاد یه ارائه جدیده. مثلا اون چیزی که ایشون در جلسه خبرگان ارائه کردن در اساس با مدل قرآنی رویارویی با چالش ها خیلی مقتنعه، خدا میدونه. همش هم برای یک تشکلی که کار تربیتی دستشه، الهام بخش و پیش برنده. کار پیام اصلیش برای ما هست، خدا میدونه برای ما هست این دراره هایی که ایشون دارن. یا مثلا در همین سخنرانی اول سالشون در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام ملاحظه کردید دیگه، اون بخشی که ایشون به تحلیل این جریان نفوذ و استحاله و جریان قبل‌روی پرداختن، یک ارائه بسیار روشن و شفاف از خطری است که انقلاب اسلامی رو تهدید میکنه. از اون خطر بزرگی که من الان تحت عنوان نفاق ذیل آیه کریمه و سوره فتح اشاره هایی کردم، انشاءالله ما بعد از این بریم اینو بیشتر هم بهش بپردازیم و بازش کنیم. قصه تغییزاده ها و تو رجیون آقای تغییزاده خود خیلی آدم هایی که فامیلشون بنده های خدا تو رجیون اونا. از نظرتون این واقعا پرداخت آقا بهش پرداخت باز جدیدتری بود؟ خب ارز کنم اینه دیگه، نو به نو میرسه الحمدلله، هم متن دارید هم شرح دارید. و یادتون باشه اون چه که به عنوان شعار سال انتخاب شده در ادامه این شعارهای سالی که آقا انتخاب میکنن، این از جمله مواردیست که باید مثل همیشه توسط ما خیلی جدی گرفته بشه. شعار امسال که رونق تولید در تولید ملی، البته کلمه ملی شد دیگه، نمیدونم همین رونق تولید میگن که کوتاه‌تر و جمع جورتر باشه، این در واقع گرانیگاه و سنگ زاویه و کورنستور چیه؟ اقتصاد مقاومتی. یعنی اونجا است کل این بنا روی این سنگ استوار میشه. این مسئله خیلی قصه مهمه. حالا امسال به حمدالله اومده رفقا جدی بگیرن کار رو مثل همیشه، اون جنبه های تربیتی کار رو، چون میدونید یه بخشی داره، حالا من این رو مفصل اینجا براتون پیشبینی کرده بودم که با اتون صحبت کنم، ولی خب دیگه وقت نداریم. اما واقعا تمام این بحث های مربوط به استقلال ما، استقلال شکوفایی اقتصادی ما که در اون نسخه اقتصاد مقاومتی اونجا ارائه شده، اینا هیچ راهی جز این مسئله شکوفایی اقتصادی نداره، اینم هیچ راهی جز همین تولید نداره. اینو باید گفتم. اون وقت شما چی کار میتونید بکنید؟ شما خیلی کاری بزرگی میتونید بکنید. تولید که این چیز ادامه داریه دیگه، این مستحضر چهار سال آقا فهمیدن دیگه، اینا یک نوع بنیانگذاری های سالانه برای یک حرکت طولانی مدته. خب همین رو که برای امثال معین فرمودن، فکر تولیدی، فکر مولد، روحیه تولیدی، روحیه مولد، اینا کجا درست میشه؟ اینا به دست جناب عالی و بنده تو انجمنهای اسلامی درست میشه ها، تو آموزش پرورش درست میشه، از اینجا ها شروع میشه. اینا اینجوری نیستش که حالا از یه جایی مثلا یه دفعه ما تولیدمون درست بشه. ما یه جامعه ای هستیم گرفتار مصرف، مصرف زدگی، هم فکر مصرف گرایی مصرفی داریم، هم روحیه مصرف گرا داریم، هم عمل مصرف زده داریم، جزء عیب ملی ماست. بنابراین رفقا عنایت کنن، رسالت مجموعه های فرهنگی و تربیتی در این بخش رسالت های بزرگیه. وقت علاوه بر اینا دیگه اون بحث های بعدیه که شما اوست داشتین دیگه، میریدید سریع تو جدول و جدول مندلیف هست درست میکنید، ضرب میکنید همه رو در هم دیگه، کاری که دیگه شما باید انجام بدید، گفتمان سازی و مطالبه گری و نمیدونم اینکه بچه ها رو ببریم تولیدگران رو تشویق کنند و درست میتونم به هوای تولید کننده ها رو داشته باشیم، اینا هم دیگه اون ادامه شه. اما اینکه اصلا ما تو انجمن اسلامی چیکار کنیم که این بچه های ما اینجوری بار بیان و چه کمکی ما میتونیم بکنیم با آموزش پرورش که این در این زمینه ها پیش بره، اینا هم حالا بحثایی است که دیگه شما دارید. خب از نکته های دیگه‌ای که باقی میمونه، من نوشتم استفاده از ظرفیت سیل برای همگرایی داخلی و ترویج گفتمان مهر و روحیه جهادی و فداکاری و خدمت رسانی و اینها. اینا کار یک مجموعه مثل ما اینه دیگه. حالا میتونید گروه اعزام کنید بکنید، اونایی که استانهاشون درگیرند، شهرهایی که درگیر نیستن رو سازماندهی کنند، برن خونهای مردم رو پاک کنند، تمیز کنید، چون سیل افتضاح میشه زندگی آدم، یعنی چیزی که به زودیات در نمیاد واقعا. وقت این مردمانی که گرفتار ماجرای سیلن از این به بعد نیاز به کارهای فکری و روحی و عاطفی و اینا دارن. این ماجرای یک مرحله شوک بهشون وارد شده. یکی که سیل زده میشه، سیل یکی زندگیشو میبره، یکی روحیهشو میبره، و تا اون روحیه برگرده داستانی داره. اینجا کار داره، البته این مقدارش کار روانشناسا و اهل فن مشاوره باید بدن، بلن مستقر بشن، ولی یه بخشش هم سخت نگیرید. همین که مثلا یه سیل زده نگاه کنه ببینه یه مش جوونه، خوشگله، با طراوت، با صفای، اینا آمده به کمکش، این اصلا زنده میشه دیگه، ترمیم میشه، اصلا غمش یادش میره، ببینه جوانای عزیز مثل شماها در کنارشون هستن، همیناست دیگه، درمانگره. بنابراین خواستم عرض کنم این که من نوشتم اینجا استفاده از ظرفیت سیل، هم برای خودسازی، تقویت روحی جهادی، مؤمن به چالش ها به عنوان نقطه های فرصت ساز نگاه میکنه و فرصت آفرین، اینجوری بهش نگاه میکنه، هم ازش درس میگیره، هم عبرت میگیره، هم زمینه فراهم میکنه برای اینکه خودش رو بسازه و خودش رو رشد بده. دید امام سجاد علیه السلام تو صحیفه به ما یاد میده، مریض شدی الان زیر بار یک بیماری سخت قرار گرفتی، به یاد میده برگردی به خدا بگی خدا جون نمیدونم، حالا باید به خاطر این نگیده تشکر کنم، مثل این که من باید تشکرم بکنم ازت به خاطر اینکه مریض شدم. چرا؟ چون این مریضی یک چنین فتوحات معنوی اخلاقی چه و چه برای من همراه داره، و هیچ بلیه ای نیست به نصر بیان امام عسکری علیه السلام مگر اینکه در متن اون بلا خدای متعال نعمتهایی رو مخفی کرده. شما از اون نعمتهای مخفی شده در این بلایا باید بیشترین استفاده ها رو در کار تربیتی و سازماندهی و رونق کارهای تشکیلاتیتون و اینا هم انجام بدید. آقای مسعودی بریم، چنان که از کارهای شبیه این رفتارهای احمقانهی که مثل همین رئیسان بوده اون آقا میفهمون عجیب قریب احمق در دیگه واقعا حکومت احمق ها خدا میبینه و این هم میدونید خدا ازشون میگیره عقل رو دائم در اونها کاهش میده که این رفتارها واقعا همون همول مکویدون که آقا فرمودن اینجوریه و میدونید وقوق دیگه یه نوع خود اونا میگن که سگی که زیاد وقوق میکنه کمتر گاز میگیره barking dog seldom bite اینجوریه دیگه یعنی seldom bite نه اون یه وقتی حالا یه گازی هم بگیره ولی تا دلتون چی پارس میکنه انگار الان میخواد زمین آزمون رو ولی بهش برگردی یه چخ کنی میبینی 100 کیلومتر رفته اینجوریه دیگه بذار این فرصت ها رو برای بالاخره تقویت همون بنیه انقلابی و روحی جهادی بچه ها کاملا استفاده کنید حرکتتون کاملا همراه با خانواده باشه من دائم به آقایون و خانوم ها توی مجموعه خودمون به برادر و خواهری عزیزم عرض میکنم هوای همسراتون رو داشته باشید ارتباط گرم، عاشقانه، صمیمانه، فعال، وقت گذاری، محبت، دست کم نگرفتن مسائل مرتبط با زندگی خانوادگی، مسائل مرتبط با بچه ها. اینا رو وقت دست کم نگیرید، یک ضربه میخورید که 100 سال نمیتونید جبران کنید. اینو بهتون میگم. یه وقت آدم از ناحیه غفلت در ارتباط با خانواده، در ارتباط با همسرش، در ارتباط با فرزندش یه ضربه میخوره که 100 سال نمیتونه جبران کنه. خیال نکنید آسانه. خوب مراقب باشید. دو تا دست دارید، 4 تا دست دیگه هم قرض کنید. همسرها و بچه‌هاتون رو بگیرید. چه آقایون چه خانوما داشته باشید واقعا. و الا میگیرن ازتون، میبرن. حواستون رو جمع کنید که روزگار بدی شده. آره. حواستون پرت بشه. میبینید بچه تون دیگه مال شما نیست خدا میدونه یه را همسان چشم باز میدونه همسرش مال خودش نیست بعد خلاصه من تا حالا اینقدر تند و تیز نگفته بودم حالا گفتم بهتون حواستون رو خوب جمع کن عرض به محضر شریفتون و انشالله فرصت رو برای مخصوصا این ماه عزیز ماه معظم شعبان رو و بعد هم که ماه بارش رمضان رو برای خودسازی واقعا دوستان مغتنم بشمارن روزه بگیرید البته مقداری که بشه ذکر دعا مناجات شعبانیه که میدونم نماز تلاوت قرآن صفات داشته باشید جمعی همین هیئت های انصار المهدی علیه السلام در تشکیلات رو تقویت کنید توسل به امام عصر علیه السلام اینا رو خلاصه وقت دست کم نگیرید تقویت هیئت ها تو مجموعه رو داشته باشی گفتم یه وقت این تنور تشکیلات ما هیئت دیگه حتی هیئت معرفت محور و البته سرشار از عواطف و شور حسینی و اینا من یه جمله راجع به حضرت عباس علیه السلام گفتم اگه این جمله رو نگم جفا شده اونجا که گفتم حضرت اصل و الگو و نمادن در اون بخش اشد دعا علی الکفار در اون بخش رو همه بینه همون آخرش حضرت فداکاری عشق ورزی ادب ورزی هنرمندی در مهر و عاطفه عجیب حضرت عباس علیه السلام نثار روح مطهر اون حضرت و پایان بخش جلسه اونم یه صلواتی اهدا بفرمایید.